بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این بلوغی که اعتبار دارد در رابطه با صغیر کی لازمه که بالغ بشه تا زکات به او تعلق بگیرد. ایشون فرمودن که در اون اموری که حول درش اعتبار داره مثل مسئله نقدین لازم است که تمام حول رو بعد از صغر ببینه، به طوری که اگر مثلا نقدینی رو در حال صغر مالک شد لکن بعد از 10-15 روز از صغرش گذشته بالغ شد، این لا یجب علیه زکات و نقدین. و این مسئله معروف و مشهور بین فقها هاست. عرض کردیم یک روایت هم مورد استدلال واقع شده که این روایت رو صاحب وسائل در همون باب اول اعتبار بلوغ در دو جا ذکر کرده، یکی به عنوان روایت ثالثه، یکی هم به عنوان روایت یازدهم که ما عرض کردیم که روی قاعده اینها تعدد نداره بلکه روایت واحد است، برای اینکه راوی و مروی یعن و مورد روایت تقریبا یکسانه. و در امثال این موارد ما حکم کردیم به اینکه تعدد نداره. حالا بحث در اینه که آیا از کجای این روایت استفاده می شود که اعتبار حول در اون مواردی که حول معتبره تمامش باید در حال کبر باشه، و اگر در حال صغر مثلا نصاب نقدین رو داشت ولی یکی دو ماه مونده بود که به کبر برسه لا یجب علیه زکات. این رو مشهور به همین روایت تمسک کردن که من این عبارتش رو دوباره میخوانم، چون مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه اشکالی به استدلال به این روایت کرده که اون اشکالشون را هم عرض میکنم. البته ایشون روایت رو اول که مطرح میکنه به همون کیفیت اولاییست که در وسائل آمده، یعنی یازدهم. بعد اون وقت میگه که این روایت جور دیگر هم نقل شده، اون عرض می شود که اون مورد رو ذکر می کند. لکن در استدلال به این روایت بر اونچه که مشهوره که باید ابتداء حول در اون اموری که حول معتبره از زمان کبر شروع بشود اشکالی داره. من حالا اول این روایت رو باز می خوانم، بعدم مسئله اشکالات ایشونه. یازدهم از باب اول از ابواب بلوغ، اعتبار بلوغ. روایت حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، که اون روایت قبلی هم همین سند رو داشت، انه سمعه یقول، ابو بصیر شنید که امام صادق اینطور می فرماید، لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع قلاته من نخل او زرع او قلتن زکاتون و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون ولا علیه لما یستقبل حتی یدرکه فاذا ادرکه کانت علیه زکاتون واحده و کان علیه مثل ما علی غیرهی من الناس. عمده روایات اینه و اشکالاتی هم که در مراد از این روایت واقع شده اینه. مرحوم آقای حاج رضا محقق همدانی می فرماید اون چیزی که مورد استشهاد مشهور قرار گرفته این و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون، که حالا ظاهرش این است که اگر یتیم بالغ بشه نسبت به اون چیزهایی که مثلا گذشته زکات نداره، ولا علیه لما یستقبل حتی یدرکه، یعنی برای یتیم به حسب ظاهر، برای یتیم بعد از بلوغ تقریبا دو عنوان فرض کرده، یکی ادراک و یکی عدم ادراک. میگه اینی که زکات نداره مال صورتی است که به ادراک نرسیده باشه، و اذا ادرکه فاذا ادرکه کانت علیه زکات واحده و کان علیه مثل ما علی غیرهی من الناس. ایشون اشکالی داره به این روایت که چون اشکالشون هم مفصله و احتمالاتی رو درباره این روایت داده که روی بعضی از احتمالات این روایت اجنبی از مدعاست، یه مطلب دیگری رو میگوید، و روی بعضی از احتمالات این روایت رو میفرماید علی خلاف المطلوبه عدل، بر خلاف اون چیزی که ازش مطلوبه و بهش استدلال شده، بر خلاف اون دلالتش بیشتره. فقط روی بعضی از احتمالات میگه دلالت این روایت خوبه، ولی خب طبعا روایتی که درش احتمالات متعدد جریان پیدا کرد و بعضی از احتمالاتش منطبق بر مدعا شد، این روایت رو نمیشه مورد استدلال قرار داد مگر اینکه یک شاهد و بینه‌ای باشه بر این که مراد از روایت همون چیزیست که به این روایت برای استدلال به او به این روایت هر می شود تمسک کردن. حالا چون عبارت ایشون هم عبارت نسبتا مفصلی است، احتمالات هم زیاده، من مصلحت دیدم که این عبارت مرحوم محقق همدانی رو در کتاب زکات در مصباح الفقیه ذکر بکنم تا بعد ببینید که ایشون از چه جهت اشکال کرده به استدلال به این روایت. این عبارتشون رو میخونم برای اینکه یه وقت احتمال داده نشه که چیزی ایشون ذکر کردن و ما ذکر نکنیم، یا اینکه خود ثبوتن هم این احتمال میره که بعضی از خصوصیاتش مقفول عنه واقع بشه. لذا مناسب دیدم که این عبارت ایشون رو در این رابطه برای شما ذکر بکنم. بله، در کتاب زکات مرحوم حاج آرزا صفحه 14 اول می‌فرماید: و ربما یستشهد له ایضا به خبر ابی بصیر المروی فی التهذیب، که همین خبره که خونده، و فیه ان هذه الروایه، حالا صدرش رو کار نداریم، و اما ذیلها الذي هو محل الاستشهاد اعنی قوله عليه السلام و ان بلغ اليتيم الى اخره فهو لا يخلو من اجمال، روایت تقریبا اجمال داره و روایت مجمله خب صلاحیت استدلال نداره، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. حالا چرا اجمال داره؟ فان قول و اما ذیلها الذی و محل الاستشهاد اعنی قوله علیه السلام و ان بلغ الیتیم الی آخره فهو لا یخلو من اجمال، فان من المحتمل، بلکه بالاتر از احتمال، بل المزنون، احتمالی است که از میشه از زنم به او تعلق گرفته، کونهو یعنی این ان بلغ الیتیم تفریعن علی خصوص الفقرت سابقته علیه، این تفریع باشه بر همون فقرهی که قبل از این ان بلغ ذکر شد، و خصوصیات اون فقره قبلی النافیت للزکات علی جمیع غلاته من نخل و زرع و غیره ما. حالا میگه احتمال داره که این تفریع بر خصوص همین لیس علی جمیع غلاته من نخل و زرعن و غیره ما مثلا زکاتون، فتکون و کلمت الموصول، روی این احتمال کلمه موصول یعنی ما موصوله، فی ما مزا، عنوان ما مزا در روایت، و ما یستقبل، که هر دوشون مایه موصول دارند، این ما موصول مراد چیه؟ کنایتن ان نفس الغلات، چون این بلغ الیتیم داره فلیس علا غلاته، احتمال میدیم که این در خصوص این مورد باشه و مقصود از مامزا و ما یستقبل خود همون غلات باشه. خب ادراک یعنی چه؟ فتکون و کلمت الموصول فی مامزا و ما یستقبل کنایتن عن نفس الغلات و یکون المرادو بل ادراک، ادراک هم به شخص مربوط نباشه، به همون مامزا و ما یستقبل مربوط باشه. بلوغها حد الکمال الذی یتعلق به الزکات، خب کمالی که یتعلق به الزکات در اون اموری که حول اعتبار داره در افراد غیر صغیرم مسئله همینطوره، مثلا در باب نقدین که حول اعتبار داره معناش این است که یک سال این نقدین در اختیار این باشه، نه اینکه خرید و فروش بکنه، معامله کنه، ببخشه، ببنده، بدوزه و ارتباط مستقیم یک ساله با این نداشته باشد. روی این احتمالی که ایشون می‌فرمایند محتمل، بل المزنون، کلمه مامزا مخصوص زمان گذشته نباشه، کلمه ما یستقبل زمان آینده نباشه، مامزا و ما یستقبل مقصود همون غلاته. منتها ایگه حتی یدرکه، ادراکش معناش این است که به مرحله‌ای برسه که در اون مرحله برای بالغین زکات لازمه. اون مرحله کدامه؟ در اون اموری که درش حول اعتبار داره باید به سرحد حول برسه، در بالغینش که این طوره، قاعدتاً در یتیم هم همین معنا میشه. اگر این طور شد و یکون المراد بالادراک بلوغها حد الکمال الذی یتعلق به الزکات، اگر اینجوری روایت رو معنا کنیم، فر روایت رو علی هازا اجنبیتون علی المدعا، یعنی کجای روایت دلالت داره بر اینکه تمام حول باید در زمان بلوغ تحقق داشته باشه که برای این هدف به روایت استدلال شده. این یک احتمال در روایت. و علا تقدیر ان یکون الموصول کنایتن ان زمان الماضی و المستقبل، که ابتدا هم همین معنا به ذهن انسان میاد که مامزا یعنی زمانی که گذشته، ما یستقبل یعنی زمانی که در پیشه. و یکون المراد به هذا الکلام انه لیس علیه فی شیء من ماله و غلاته لما مضا و ما یستقبل از زمان زکاتون حتی یدرک. خب میگه که حالا که به اینجا رسید در خود این چند احتمال جریان داره. فیحتملو ان یکون المرادو بالادراک بلوغه اوان تعلق الحق به ماله، یعنی بعد البلوغ به محلی برسه، به زمانی برسه که حق به مال این تعلق میگیره. خب حق به مال این کی تعلق میگیره؟ و هو فی النقدین حلول الحول و فی القلات ما ستعرفه، چون در قلات اختلاف است که چه زمانی به قلات زکات تعلق میگیره. فیکون و این از این شاهدن للمدعا، پس مدعای ما اگر بخواد به این حدیث ثابت بشه مبتنی تقریبا بر دو چیزه. یکی این که مقصود از ما مضا و ما یستقبل زمان ماضی و گذشته باشه، یکی هم این که مقصود از حتی یدرک یعنی برسد به مرحله‌ای که زکات به اون تعلق میگیره که در اموری که حول درش معتبره، عرض کردیم حتی نسبت به بالغین هم باید زمان یک سال بگذره تا نقدین همین نصاب محفوظ باشه در تمامی سال تا اینکه بهش زکات متعلق بشه. پس روی این احتمال روایت شاهد بر مدعاست. من دارم حرف ایشون رو میخونم. و یحتمل ان یکون المراد به، مراد از یدرک، بلوغه حد الرشد الذي يرتفع به الهجر عن ماله. ممکنه که مقصود از یدرک یعنی حتی یصل الى حال رشد و عنوان مثلا صفیحی در کار نباشه، ادراک یعنی بلوغ الى حال رشد. ولكن ينفي هذا الاحتمال عدم الخلاف ظاهرا في كفايه البلوغ و عدم اعتبار الرشد في ثبوته كما ستعرفه في مال صفی. میفرمایند بعدا ما بحث میکنیم که مسئله صفی با صغیر فرق داره. در صفیح که نه خلافی هست نه روایتی در کار که مال صفیح متعلق خمس واقع نمیشه، متعلق زکات واقع نمیشود. صفیح در معاملاتش یک نوع محجوریتی داره، اما اینکه از نظر زکات و خمس هم مال صفیح با مال دیگران فرق بکنه، ظاهر این است که چنین فرقی نداره. پس اگر بخواییم مقصود از ادراک رو رشد و خروج از دائره صفاحت بدانیم، این مناسبت نداره و به این ترتیبی که ایشون فرمودن این احتمال منتفیه. و یحتمل ایزن بل قد یدعا ان الظاهر کون المراد بالموصول از زمان المستقبل، ولی چه زمانی؟ نه زمان عرض می شود بعد البلوغش، از زمان المستقبل فی ایجاب زکات لولا صغر، اگر صغری در کار نبود. در چه زمانی در مورد نقدین زکات واجب می شد؟ حالا ما بیاییم مقصود از یستقبل رو همون زمان مستقبل بگیریم و بگوییم مقصود از زمان مستقبل یعنی زمانی که اگر صغارتی در کار نبود زکات به او تعلق می گرفت. لا مطلق الزمان الماضی ولذا یقبه ان یقال، ایشون میگن قبیحه که کسی این تعبیر رو بکنه که لیس علیه للیوم الماضی او شهر الماضی زکاتون، نسبت به زکات دیگه ماضی نداره، نه یوم ماضی داره نه شهر ماضی داره. فالمراد الهول الذی هو السبب فی ایجاب زکات لولا المانع. پس مقصود از ادراک هول اون هولی است که اگر مانع نبود زکات برش واجب میشد. فلا ينافيه نازن، این منافات با مدعای ما نداره، ممکنه چیز دیگری رو بگه. فلا ينافيه نازن ادراک حول الهول و المستقبل، در مستقبل بعد از بلوغ باید یک سال صبر بکنه تا زکات به اون چیزی که هول درش اعتبار داره تعلق بگیره. و کون مبدع الهول فیما مزا، ولی مبدع هول چه موقعی باشه؟ دیگه این روایت تقریبا متعرض نیست. و تکون روایتو هین ازن علا عکس المطلوبه عدل. پس خلاصه بیان ایشون این شد که در این روایت که عمده روایاتی است که در این باب وارد شده، تقریبا حالا مظنونم نگیم، سه تا احتمال هست، در بین این سه احتمال یک احتمالش روایت اجنبیه از محمد مانعنفی میشه، یک احتمالش روایت دلالت بر مانعنفی میکنه، ولی یک احتمالش هم از روایتو علا خلاف المطلوبه عدل. اون وقت با این خصوصیات آیا این روایتی که این سه احتمال درش جریان داره و روی یک سه احتمالش قابل استدلاله و عرض کردم ظهوری هم در اون نداره و قرینه هم بر او قائم نشده، آیا به این روایت میتونیم استدلال بکنیم؟ پیداست که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی که احتمالات مخالف با مورد استدلال آمد، اینجا دیگه استدلال به کلی از بین می رود. این حرفی است که ایشون در این رابطه داره، ولی باز دنباله داره یه بعضی حرفای دیگری را هم انشاءالله نقل می کنیم تا ببینیم که در رابطه با این روایت چه باید کرد.